أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. به نظرم تو مسئله رجوع به شهدا رفقا، اینکه شهدا عموما خودشون رجوع بهشون رو حوالت میکنن رو ما در مورد حضرت ابا عبدالله علیه السلام تجربه کردیم. دیدین که پیو اربعین 24 ساعت پشت مرز میموندیم و به لطف الهی میدیدیم که چقدر این موندنها انگار یه جایی ما را میخوان ببرن که این موندنها باید جزءش باش. باز موردایی که دیدید پیش میمد که صبح میمدیم نماز صبحمون رو میخوندیم، نماز مغرب عشامون رو که میخوندیم تازه وارده مرز عراق می شد. این یه مرحله بود که پیش اومد. ما حس کردیم حوالت ما در نسبت با حضرت ابا عبدالله یه همچی حضوری باید باش. موارد خوبی داشتیم تو این قضیه و چیزهای خوبی هم گیرمون می مد. کافی بود که حس کنیم انگار در حضوری و نمیخواستم حس کنیم، اصلا انگار بودیم. یعنی لازم نبود ما اراده کنیم و به خودمونم تذکر بدیم. دیدم از رفقا به هم میگفتیم، گفتیم عجیبه، ما این همه نیم ساعت یه جا معطلمون کنن حرص میکشدمون، اینجا این خیالمون نیست، انگار در غرقاب آرامشیم. با اینکه خب نگرمون داشتن منظور. یه مرحله حوالت ما نسبت به حضرت ابا عبدالله این بود که دیدی راه باز و یه جوری عجیب و غریب گشوده شد و هیچ معطل نشیم. این مرز جذابه که برای اصفهان گذاشتن، دیدین دیگه همطور راحت. خب این حوالت دوم باز خصوصیات خودشو داشت. حوالت سوم ظاهرن دارد پیش میاد که ما را حوالت دادن به یه جای دیگه. خب این حضور و خداگاهیش بد نیست روش فکر کنیم. البته من باز تأکید کنم حوالت خاص غیر حوالت عام است. همه حالا به هر صورت الان برفرض اربعین نشد، ما که از زیارت حضرت ابا عبدالله دل نمی کنیم که ذات ما این زیارته. حالا همه حالا فردا بگن مرزا باز شده سینا، ما با سر میریم. اما این که مثلا فکر کنیم بد نیست که آیا حوالتی در کاره. این یه موضوع. باز میخوام بگم تو دل همین حوالت سومم بازیایتون باشید رجوع به حضرت از طریق شهدا که بدرستم بحث کنم انشالله، شاید کمک به خودم و شما بکنم. تو دل همین همین گار باید حوالت ها را تجربه کرد. خب قاعده این بود دیگه، ما به ناموس صبح ساعت ده بیاییم و سریعا بیاییم اینجا و اینجای زیارتی باشد و صحبتی باشد و نماز و نهار رو برگردیم. اما دیدین که ماشین پنچر شد و شکل اومدن ها فرق میکنه. وقتی که دقت کردید این نوع تغییرات رو باید ببینیم شهدان چه حوالتی را برامون توی این موارد تدبیر کردن یا تدوین کردن. من خودم همطور به حسم این بود که گویا همین که ما یهو به نابود سر مزار شهیدا تو اون فضای شهید و شهادت با هم دیگه صحبت کنیم، روحمم و کلاماتمم برای همچی فضایی خودم تنظیم کرده بودم. اما بعد به نظرم متذکر شدم که یه حوالت دیگه ای در کار است و این که الان اینجوری اینجا نشستیم رو همطور اتفاقی نباید بدونیم چیه، نمیدونم چیه. اما این نحوه حضوری که برای ما تدوین کردند رو روش فکر کنیم. حالا این که ما اومدیم اینجا زیارت مبارک حاج قاسم، ذیلش هم زیارت حاج یونس، ما چه کار میخوایم بکنیم؟ یعنی چه چیزی را باید دنبال کنیم؟ و همطور به ذهنم رسید که این تذکرات اینجوری را بدم با هم دیگه. تو اینش که یه نوع تجربه حضور از زیارت شهدا، اینا خودتون هم مثلا نایمدین که یه یاد گیری مثلا یاد گرفتن میخوام چکا، اینا میتونین خودتون هم آگاه بشید که انگار یه تجربه حضور است. ما این حضور رو حتی میتونیم بگیم که کاری به دینمون هم ندارد، اما به علقمون به این شهدا که یه رابطه با ما دارن در ازای این حضور کمک میکنه. خب معلوم است بعد که میخوایم اینا شکلش بدیم، با دین شکلش بدیم. مثلا پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله قبل از نبوتش رو چیکار میکرد؟ حتما جنده میگه 20 سال تو هرا، غار هرا چیکار میکردن؟ دین نبود و نبی نبودن دیگه، وقت میدونم که حنیف بودن. یعنی نه اینکه مثلا مثل حضرت عیسی بخواد عمل کنن یا مثل حضرت موسی، نه خودشون یه جایگاهی دیگه بود. یه حنیف بودن واژه‌ایست که بزرگان به کار میبرن. میشه بگم علی ملت ابراهیم علیه السلام اونطوری نیست چه، اما به هر صورت یه نحوه بودنی داشتن. بعد به این نحوه بودن، این نحوه حضور رو بعد که دین اومد و با عبادات شکلش دادن. شما عبودیت مال خودتونه، شما بنده ای، حضرت حقم رب و معبود. حالا که میخواین این عبودیت خودتون رو شکل بدید، به قول این آقای سیرایلت میلز، یک مسئول کتابخانه سلطنتی انگلستانه، بهش گفت نماز میخونی؟ گفت هر چی فکر کردم زیباترین شکل پرستیدن خدا را از مسلمان ها میتونم یاد گیرم. این دیگه عبودیت رو شکل دادن از شما در عبادات خودتون، عبودیتتون رو به بهترین نحو شکل میدید. بله، وقت چون به نبوت حضرت محمد صلوات الله علیه وارد شدید و میخواین در افق شخصیت ایشون خودتون رو دنبال کنین، نماز میخونین تا جزء به اصطلاح عبر عربی محمدیهین بشید صلوات الله. که اینم خودش داستان داره که چرا اینجوری عبادت میکنی. خودتون فکر کنید نکاتی هست. بعد خب ما حالا اومدیم سراغ زیارت حاج قاسم به اعتبار حوالت رجوع به امام حسین علیه السلام در سعه حاج قاسم. یکی از نکات خوبیه، شما زیاد اینا را توی روایاتتون دارید، باید با هم دوباره بازخوانی کنیم. مثلا داریم که آقا مثلا با امام صادق می‌فرمان هر وقت میخواد نماز بخونی یکی از ما را مد نظرتون بیارید. روایتش مفصلتون کتاب فعلیت یافتن باورها به طور حاشیه‌ای عرض شده. خب یعنی چه؟ چرا مثلا ما میخواییم نماز بخونیم، با خدا میخواییم رابطه برقرار کنیم، پس چرا حضرت فرمان نصب و عینک یکی از ما را جلوتون قرار بدید و رابطه دونه با خدا شکل بدید؟ تازه علامه مرحوم قاضی طباطبایی فرموده بودن که نمیتونید. چرا؟ چون شما که خودتون سیره حضرت صادق علیه السلام یا امام باقر مستقیم ندیدید که هیبت و ابهت نام میگیره دتون. میفرموده مرحوم قاضی فرموده بودن که استاد دون مد نظر قرار، استاد سلوکی دون را رفقای ما مثلا میفرمودن که امام هم دیدیم نمیتونیم حیوت ما علامه طباطبایی را. یا یکی از عزیزان میفرمودن که مرحوم آیت الله شاه‌آبادی و نصب عینم مد نظرم قرار دادم و نمازم رو خوندم، چیزهایی که فکر نمی کردم برای منکشف شد. شاید تعجب کنید چرا؟ خب برای که اینا حاضرن، حالا عرض خواهم کرد بیشتر، یعنی واقعا این بزرگان روحشون گرفتار گناهشون نیست. پس اگه رجوع کنید میپذیرن. بعد با افق مرحوم شاه‌آبادی یا علامه طباطبایی نمیتونم دیگه تون بگم، تون همین اخیرم بود چرا زیارت سبا خیلی زیارت فوق‌العاده یه صبح قبل از دعا کمیل برای صبح هست، من یه لحظه با نگاه حاج قاسم من یه عارف عالمم میدونم، شواهدی دارم که ایشون واقعا یه عالم عارفی بود است. یعنی تون برم از جنس مثلا علامه طباطبایی یا امام و اینا هم میشه روشون فکر کرد. جاهی جملاتی دارد که اینا نمیشه منهای این نحو معارف باشه. اگه یاد بشه حضرت آقا وقتی رفتن منزل ایشون توی یه پاراگراف 4 بار بحث خلوص ایشون را کردن. خلوص میدونید یعنی چه؟ یعنی بین شما و معبودتون حجاب نباشه. باید که مفتی به کسی نمیدن که، یعنی باید تمام عقاید غلطتون را پشت سر گذاشته باشه. هیچ وقت یه آدم مؤمن صادق نمیگن خلوص، میگن آدم خوبیه. خلوص با قدم زدن ها پیدا میشه. خب باید خیلی چیزا را پشت سر گذاشت تا انسان حس حضورش باشه. خب وقت باز ممکنه بگوید که خب مثلا آدم خوب باشه. نه، میفرماد که یاد باشه اعدا عدوه که نفس کلتی بین جمعی، اول باید مسئله رو با خودت حل کنی. بعد وجوده که زن بون لا یقفر، بودنت خودش گناه است. برای شما بودن ما کردیم که بودن بگونه به جایی طرف میرسید که بودنش نمیزند زندگی کنه. خب اون کدومه؟ اون حاج قاسمه با پدر پدرهای خلوص این تاریخ حضرت ما که میبینه که این بودنشم باید یه جوری ازش عبور کنی. خیلی معرفت میخواه. مثال خیلی داریم برای بزرگانمون که اونا این زیاد این جمله را شاید شده. استادای ما خیلی خوب اینا لطف میکردن، میفرمودن که یعنی چه وجود و که زن بود، بودن گناهه و گناهی نابخش شدنی هم هست. خب این که برای یه آدم عادی بیچاره نماز چه میخونه، روزش هم میگیره، حرام و حلالش هم میکنه، یا اصلا نمیفهمد وجودی هست که گفت کی میفهمد وجود از اون که میخواد راه بیفته. آب دریا چون یعنی آب گل خواهد که بر دریا رود، گل گرفته پای او را میکشه. و اگه کسی نخواد بره این آب گله، اگه همجا میخواد بمونه ده عشق بکنه که کسی کاریش نداره. حالا که میخوا بره به دریا، پای او را می کشد. چیست این از گل گرفتن پای را یا آب را؟ جذب تو نقل و شراب نام را. این جذب اینا را نمیخوام بگم، وقت دونه بگیرم، خوام بگم که این که یه کلمه میگم خلوص، حیران میشید شما وقتی میفهمید حاج قاسم چه افقهایی را میشناخته است و ازش عبور کرده است. حالا یه روزی باید با هم دیگه صحبت کنیم که مکتب حضرت امام معارفی رو جلو ما میگذاره که اگه کسی با این معارف جدی برخورد کنه واقعا همون که خود حضرت امام گفتن ره صد ساله را یک شبه طی میکنه. اما طی میکنه و من ناپریزی کرده بودم یه بار رفته بودم جبهه، اون روز یه جایی بود خطی شیر بهش گفتن، هنوز قبل از عملیات فرمانده کل قوا تقریبا محقه چیز بود، محله بود که ما ضربه خورده بودن و صدام یا اون بر بودن ما این بر. من دیدم خدا رحمتش کنه، اگه در این بابر دشت اصفهان یه مسجد هست محمود پهلوان نژاد، توش در پنجره ساز بود. خدای این من که شعر میگفتم گفت برام بنویس، اینقدر سوادش کم بود که نمیتونست خودش بنویس. ولی وقتی صحبت میکردیم یا علی چی میفهمه، یعنی شعر ما رو ما مینوستیم براش اما میفهمه، خیلی عمیق میفهمی، ارادت خاصی هم ما بهش پیدا کرده بودیم. خب دیدیم که فرمونده خط بود، تقریبا بی سواد بود، تقریبا بی سواد یه چیزی، ولی فرمونده خط شیر بود و خدا رحمتش. یه چیزی است که یه معارف خاص میاره. من هنوز تو این قصه موندم که آیا میشه که در افق شخصیت افراد حضور پیدا کرد؟ تجربه ما عرض کردم که با دعای سبا یکی از دعاهای خیلی عمیق و فوق‌العاده خوبه، انشاءالله خدا توفیق به هممون بده که این دعا را شرح هم کرد مرحوم مولا حاجی سبزواری هم شرح کرد، شرحش عربی، خود منم یه دو جلسه تو بحث مقالات عرایزی داشتم راجع به این دعا. با حاج قاسم میشه بخونیم، یعنی نه درجاتی را به ظهور میاره. حالا عرضم اینجاست که میشه که با حاج قاسم حاضر شد در حضور اربعینی، یعنی آیا یه حوالت بود منحصر به این که نبود، که همه اصرار من اینه که گویا یه حوالت سومی هم میشه فکر کرد. باز دوباره میگم این به این معنا نیست که ترک اون بشه یا اون حاشیه بره، دا همه حالا هم باز باشه ما اونا میخوایم، اما اینجا بیشتر میخواستم تا اینجا رو با هم دیگه بیایم. یه نکته هم اینجا باز حرف تو حرف من بگم، شما اینا تجربه کردین اما علتش نم روش فکر کردی نه، چرا با حضرت ابوالفضل انگار معنوس تر میشه بشیم یا بگو ملموس تر میشه شد برای رجوع به حضرت ابو عبدالله؟ نه دروغ نیست این که مرحوم قاضی میفرماد که فتوح ابوالفضلی مقدمه انس حسینی سلام الله علیه ماست. علتش را میشه روی این فکر کن که ملموستر است این حضور برای آدم، بهش میگن تعین اولیه خوبی داره. گویا هیبت حسینی اون چنان بیکران است که آدم نمیتونه به راحتی دریای اقیانوسی حسین را درش وارد شد، ولی این چی بهش بگم، بگم دریاچه ابوالفضلی انگار ما را به شنا کردن موفق میکنه تو هیبت اقیانوسی حسین. یخت اولش مشکله. رو این تجربه باز بیان ببینید میتونید بکنید، اینا همش یه مبانی داره، حالا من برسم هم یکم از مبانیش بگم، چون این همه داریم توی یه سنت حرف با هم میزنیم، یه سنتی از اسلام هست، نبوت نبی هست. آیا میشه تو نبوت نبی بعد از اسلام و بعدم تشیع با این سنت و این تاریخ حالا مثلا به حاج قاسم رجوع کنیم. حالا این رجوع به حاج قاسم تو دل اون سنت و اون تاریخ ما را کجا میبره؟ مسلم ما را میبره در خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها، ما را میبره در کنار پیامبر خدا. اما با چه هویتی؟ گویا با هویت حوالت این تاریخی. حالا میخواین عکسش بکنم، به نظرم راحت ترید. یعنی به نظر شما اگه مثلا تو ایران یه عده‌ای روبرو بشن با امثال حاج قاسم ولی براشون هیچی نباشه، بیا ما نمازم نمیخونیم، کاری به حاج قاسم نداریم، به نظر شما اینا در تاریخی که با پیامبر شروع شده اصلا هستن یا یه عادت هست؟ به نظرم راحت تصدیق بکنی که هیچی نیستن. اگه اونا راحت میتونید تصدیق کنید، حالا بیام عکسش میکنید. جایی که ما کنار پیامبر و ائمه باشیم اما حاج قاسم حاضر نباشه، خب هیچ جا نیستیم. حالا عکسش، اگه با حاج قاسم حاضر شدیم حتما با پیامبر و اولاد پیامبر حاضریم. بحث حضور است، بحث فکر اینا نیست. حالا با توجه به اینا که داریم با هم صحبت میکنیم، نسبتمون رو با حاج قاسم چی طوری فکر کردی؟ نسبتمون رو با حاج قاسم نمیدونم چی طوری، هر کس بالاخره نشسته از فکر کرده است دیگه. ببینین این جمله را میشه روش فکر کنیم. حضور جهانی حاج قاسم سلیمانی با طعم جمع بین میدان و دیپلماسی و فضای قدسی موجب می شود که اربعین دیگری را بچشیم. خب ما اربعین رفتیم، اربعین که می دونین حضور جهانی بود برای همه، هم زوار داشت می رفت در جهان حاضر بشه نه در عراق. خواستیم بینید دقت می کردین هر زایرم گوها به مردم نشون بدیم که یعنی چه دین داری. خادمم همینطور، عرایزی داشتم در جای دیگه، این خادم برای این که در کنار انقلاب است، انقلاب اسلامی را عراقی خیلی خوب می فهمیدن. ولی به اعتبار این که باید از این جنس باشند در جهان، به خصوص شیعه و منظورم از فتنه هم خیلی می شد تو اون کتاب بحث اربعین شده است، اونجا من عرض می کنم عراقی ها متوجه بودن باید در جهان حاضر بشن اما از جنس خودشون. وقتی میدین که زائر را چه زائر ایرانی غیر ایرانی را با نهایت ایثار باش مواجه میشدن، خیلی اینا جا بحث داره. براتون سوال بود این چه طریقه خوددان بودن است؟ این غیر اینه که مثلا برای ثوابش اینا، نه برای ثوابش اینا نمیخوام، ثواب نمیدندم ثواب میبردن، کم که نداشتین یارو یه مورد دو مورد کنه که یارو میگه من از اول سال تا آخر سال جمع میکنم که این 7-8 روزه در خدمت ظاهر باشم الا ماشاءالله به شکلهای مختلف. این کجا میخواد بره؟ این میخواست که در جهان توحیدی که انقلاب اسلامی نشون داد این در عراقیت خودش حاضر باشه، لازم هم نیست که در ایران حاضر باشه. خب حرف من اینا نیست، حرف من اینه که آیا این فضای قدسی جهانی رو روش فکر کردین که انگار یه خبری میتونه برامون پیش بیاد؟ حرفم رو میخوام با جمله بعدیم کامل کنم. شما اینا تجربه کردید که حاج قاسم که شهید شد، دیدین عجیب انگار با بنیاد وجودتون رابطه داشت. خیلی اصلا هر چی میخواستی بگو این دیگه چیه. باز خدا رحمت کنه شهید حججی را، شهید حججی شروع کرد ولی با حاج قاسم انگارا کامل شد، انگار شکوفا شد. برای همین حاج قاسم ها میگم به شهید حججی هم میشه نگاه کرد تو این قضیه. این چی بود که بنیاد شما انگار یه نسبتی با این داشت؟ وقت دیدین فیلم ها رو هم مثلا خانومی بود که همچه حجابش هم کامل نبود، نه گریه میکرد، گریه میکرد. مورد هایی که حس میکردند انگار یه نسبت بنیادین با این مرد دارند، تو اینجا با هم دیگه باید صحبت کنیم. کم نمیشناختین، همین میخواستی بگونه حاج قاسم بغزتون درکته میشود. به قول بچه ها میگونه دسته بچه ها رده بگونی به زبون بیاری، نمیتونیم دیگه گریه او رو کنترل کنیم. این رو اگر روش تاکید کنیم که یه بنیادی در خودمون نسبت به ایشون داشتیم و میخواید عکسش کنیم که او گویا بنیاد ما را به ما تذکر میداد. خب حالا این بنیاد ما، حاج قاسم کجاست که گویا بنیاد ماست؟ بگو کجاست؟ سوریه است، جبهه است، لشکر کرمانه، هر چی بود. دیدید که اون فیلم ها، اون کلیپ های دیدین که خانم باش عکس مینداختن و اون خانم به حجاب و اون گفت با منم کم حجاب، بی حجاب که نه، گفت با منم عکس با هم عکس مینداختن و تو خاطراتش میگه از اون به بعد دیگه با حجاب شدن. یعنی چرا میخواد با حاج قاسم عکس بندازه؟ این که آخه ظاهرش حاج قاسمی نیست که. این یه چیزیست که اگه میبینید من دارم یه حرف مبهمی میزنم برای اینکه اصلا موضوع مبهمه، هیچ ربطی به من نداره. آقا بنیادی را ما با حاج قاسم حس کردیم که اصلا نمیشناختیم. حالا بعدن آیا تونستیم درش حاضر باشیم یا بعد به عنوان خاطره تبدیل شد، این همیشه هست، این همیشه هست که حقیقت میاد سراغ شما اگه بشناسید، به شکلهای مختلف حفاظتش میکنید، یا میره یا اگرم نره به اون شکل زندهی که میشد باش به سر ببریم گاهی کوتاه میان. اما چرا من مثلا گفتم این بحث رو با شما در میون بذارم؟ به این معنام نیست که ممکن است تعجب کنم که آخه با یه حرف سایه بزن که ما سر ته حرف ده بفهمیم. نه، این فکر نکنید شما دارید سر ته حرف من رو نمیفهمید، خودم هم که میگم سر ته حرف من رو نمیفهمم، اما باید رو این فکر کرد. فکرم که میگم یعنی باید تأمل کرد که این چی بود آخه تا اینجا شکل دیگه خوبا نمیشه بگم من که با سوادم گریه کردم راجع به حاج قاسم، بی سواد گریه نکرد. خب که دروغه، اصلا چی چیزی، یه چیزی ماورای با سوادی یا بی سوادی کرمانی یا اسوانی یا ونزوئلا، حالا اونا کم و زیاد. عید قدیر ما یه جلسه اید داشتیم با شهید حججی، همسرش هم تشریف آوردن. بعد یعنی من از هم یه ده بیست رو بعد کمترم شاید بود تا بعد، یا آقایی از تبریز حرکت کرده بود و بعد حالا اومده بود خونه ما، گفت من میخوام برم با همسر ایشون صحبت کنم. گفت شهید حججی دیگه این قسمت نبردن، یعنی مشهد بردن و خوزستان بردن و تهران. گفت که من از تبریز اومدم زنجان، تمامش این قسمت کشور تمام وجود اومده بود به شهید و همسر شهید حججی. میگه که من نمیدونم این شهید حججی با
این بنیان مردم، حالا واژه بنیان مال منه، در با درون مردم چه رابطه ای داره؟ که اینا که اونجان، ولی همه شهر حس می کرد که یه رابطه ای با شهید حجج داره. تو این مورد خب شما دیدید که خب معلومه با حاج قاسم خیلی عجیب تر شد. حالا بنیان یعنی چی؟ بنیان یعنی چه؟ شما فردای خودتون را، از اینجا حرفم یخده شاید روشن‌تر بشه، فردای خودتون را با بنیانهایتون ادامه میدید یا با امیالتون؟ یه سطر نوشتم ببینیم میشه روش فکر کرد. حاج قاسم رویداد بنیادین تاریخ آینده است که در دل رخداد انقلاب اسلامی به ظهور می آید. خب شاید بگوی اینا که نه، من اصلا پیشگویی نمیخوام بکنم، خب به خودت رجوع کن. تو با ادامه ی حاج قاسمیت خودتی یا با هر چیزی غیر از اون چه که در روبرو شدن با حاج قاسم حس کردی که هستی؟ یادتون میارم دیدید که اون هفته اول یا ده پونزه روز اول حاج قاسم اونچنان شما را به همه ملت ها در بر گرفته بود که انگار هیچ جا دیگه جاشون نبود. هرچی حرفه، هر جا حرف حاج قاسم بود انگار حرف اینا بود، انگار که ما مال این حرف ها هستیم. خب مشکل کجاست از اینجا به بعد که شما این رخداد رو بنیادین میدانید یا اتفاق؟ من تذکرم به شما اینه که این بنیادین ترین مسئله شماست و آینده این تازه یواش یواش روشن میشه. اگه بتونیم یخته دیگه با هم در این مورد حرف بزنیم، نتیجهش این میشه که پس ما آینده را باید یه جور دیگه فکر کنیم، آینده را باید یه طور دیگه فکر کنیم که اگر با بنیاد خودمون که در نسبت با حاج قاسم تجربه کردیم رابطمونو به هم بزنیم، هیچ گذشته ای برکت برای حضور در آینده ای ما نمیشید. ولی میشید. مثال میخوام بزنیم، ما در دفاع مقدس 8 سال شهید دادیم، گریه کردیم، دروغ که نبود که، ولی نتونستیم اون دفاع مقدس رو ازش اونچه که بود ببینیم. گفتیم ایران رو فتح کردیم، صدام رو شکست دادیم، نتیجه چی شد؟ دیدیم دولت سازندگی اومد تقریبا از بین برد زحمات 8 سال ده. من در جریان ریز بودم دیگه. ما میتونستیم با دفاع مقدس تمام این مشکلاتی که الان پیش اومده است و امثال آقای رئیسی وارثش هستن یکیش هم نبود، یعنی روزای آخر دفاع مقدس محکوم مسئولیتی داشتن اصلا حرفا نبود. یعنی ما از دفاع مقدس نتونستیم آینده خودمون رو بیابیم، بسازیم، حس کنیم. هر سه تاش بیابیم، اول ما ول نکنید. ما آیندهمون آینده‌ای بود که میشد بگو مثلا با جهاد سازندگی، یادتونه که جهاد سازندگی عکسش کردیم، به جایی که بگو کشاورزی را تبدیل کنیم به جهاد سازندگی، وزارت کشاورزی رو اصل کردیم، جهاد سازندگی آوردیم زیرش. شانسمون گفت که اگه سپاه هم دست دولت بود، سپاه زمزمش هم بود، میدونیم که سپاه هم میبردن زیر نظر ارتش، عکسش میکرد. مثلا اگه ارتش قول ارتش که الحمدلله جلوه کرد، خدا رحمت کنه شهید صیاد، ولی اقلش همین آقای سردی که صبح صحبت میکرده، نمیدونم چقدر میشناخته، یکی از سردارای خوب ارتشه دیگه، در کنار حاج قاسم، کنار شهید بگو صیاد جلوه کرد. یعنی من نمیشناختم، من تو کتاب خونده بودم، اشون صبح دیدم خوشحال شدم صحبت میکردم راجب همون دهه چیه بهش کن دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس صحبت کرد، نمیدونم دیدن بعد زیارت عاشورا، این مردی بزرگیه، من نمیدونم اصلا مال اینجا. عرضم اینجاست که ما در دفاع مقدس بنیادمون رو خوب حس نکردیم. چرا؟ تبدیلش کردیم به چیز دیگه. چون تبدیلش کردیم به چیز دیگه، خوزدست را در وقت فکرن تمام شد دیگه. در جبهه میدانی بگو دفاع از حرم یه مرتبه دیدیم یه چیز دیگه هم هستی، که میگم من با شهید عرایز داشتم این سال در سالگرد شهید حجاجی، عرض کردم که منتظر بودیم اما نمیدونستیم چی میشه، یهو با شهید حجاجی فهمیدیم که ما در ادامه دفاع مقدس یه نوع حوالت دیگهی داشتیم و از دست داشتیم میدادیم. خیلی حوالت عجیبی بود. یهوشوا تو دفاع مقدس فهمیدید که ببخشید توی دفاع از حریم حرم اهل البیت فهمیدین یه چیزی دیگه بوده اید آن نمیدونستید. خب حالا اینجا میخواید من بحثم را بتونم آرومش کنم، بد نیست. تو مسئله این که پس شما یه بنیادی دارید، این بنیاد تمام اصل شماست و در حاج قاسم تو به خصوص اون ماهای اول حس کردید و دیدید چقدر حاج قاسمید. هنوزم من اون سخنرانی که همینجا پیار چند سال پیش بود اومدیم اینجا صحبت کردیم راجبه، چون سالون همه ما حاج قاسم هستیم، بد نیست اون صوتا رفقا باز نگاه کنن. خب ما یه تیکه متوجه شدیم همه ما حاج قاسمی، این چی بود؟ حرفم اینه که این بنیاد ما بود. دوباره برگردید به هرا قبل از نبوت، در غار هرا پیامبر یه مرتبه روبرو شدن، اون چه که جانشون به طور کلی داشت، حالا میگم اجمال داشت، یه مرتبه با جبرائیل که اومد، جبرائیل را به قول حضرت امام نور پیامبر نازلش کرد. این هم از بحثای خوبه با نزل به روح الامین، به وسیله نور پیامبر صلوات الله علیه نزل جبرائیل، روح الامین یعنی جبرائیل. این هم از عجیبه، یعنی پس پیامبر دنبال جبرائیل بودند، جبرائیل افق گشود و پیامبر دن. عجب، همین هستن، یعنی نبوت و عبادت و نماز و روزه و اینا بودند اول برشون جبرائیل، بنیادشون رو بهشون داد حاج قاسم. بنیاد حضور ما را در این تاریخ ذیل اسلام و شریعت و تشیع به ما متذکر شد. خب باز جمله ما میخونم، حاج قاسم رویداد بنیادین تاریخ آینده است که در دل رخداد انقلاب اسلامی به ظهور می آید. چرا میگم آینده؟ خب برای اینکه هنوز ما این غزلی که اخیراً گذاشتم رو سایت، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. این طمع خام چی بود؟ عکس روی تو داره به حضرت پروردگار میگه، میگه که تو عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، یعنی در جام حاج قاسم، عکس نور خدا در آینه جام حاج قاسم افتاد. ما گفتیم به دیگه ما هممون حاج قاسمیم، اما میگه نه، این طمع خام بود، هنوز زوده، هنوز زوده که اون بنیادین بنیادها که جلوه خداست برای این تاریخ و در حاج قاسم جلوه کرد، اینا بگم که ما دیدین رفت. طمع خام یعنی همین دیگه، یعنی رفت. اما حالا اگه شعر ادامه شبینین میگه که ولی بالاخره مال ما بود، مال ما بود و کار به جایی رسید که یه بیت قبل از بیت آخر میگه که این که ما بینیم فعلا ما مال صومعه شدیم، ما دیگه مال مسجد نیستی، مسجد مال عبادت باید و نبایده، در مسجد دستور میدن که حرامش نکن واجبه بکن، اما در صومعه فوران عشق است، شما نمیتونی نماز نخونی تو صومعه، تو مسجد جهنم، برای ترس جهنم نماز میخونیم. هم ادبیات حافظ رو بگم خیلی فوق‌العاده است، همیشه من میگم حیف که ما یه حافظ کم داریم. بعد میگه این که ما کارمون اول در طمع خام بود ولی کار به صومعه افتاد. هم بذارین اینجا که من آره حالا ایناش که خیلی به حسن روی توی به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه اوهام افتاد. میگه اومدی با حاج قاسم اومدی، اگه دقت کردن تو خود شرح هم من دفاع مقدس حاج قاسم و اینا رو آوردم، یه جلوه کردی همه مست شدن، اما تو خیالاتشون هنوز بودن. بعد میگه که این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. حالا شرحش خودت میکنی، یعنی تو میخواستی ما را به خودمون نشون بدی. این همه عکس می و دیدین تمام افراد به شکلای مختلف عشق میورزیدن، جلوه حاج قاسمی را هر کس یه جوری دیدن، خیلی عجیب بود. نم نشون میده آهنگره مثلا عکسش زده، اون گفت چرا؟ میگه نمیتونم که، آهنگره یه جور حاج قاسمی بود با روحی آهنگریش، معلمه یه جور، استاده یه جور، رفتگره یه جور. اینا تازه مثاله سطحیه که میزنم. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، اینجاش دیگه خیلی حرف نمیتونیم بزنیم. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید. خدا به طاهرزاده دعوا کرد، چرا گفتی چیزایی که نباید میگفت؟ وقتش نبود، تو داری میخوای حاج قاسمو پایین بیاری، تقلیل بدی، بذار همون بالا باشه. نگو که اینا بنیاد نمیفهمن، بنیاد خودت هم نمیفهمی. باشه جمله رو، غیرت عشق زبان همه خاصان ببری، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد؟ چرا حاج قاسمو دستمالی کردی پایین آوردید فکر کردین همه میفهمن؟ هنوز نمی، حالا هست تو همینجا هم گفتم دیگه. ببینید جمله این از حاج قاسم رویداد بنیادین تاریخ آینده است که در دل رخداد انقلابی به ظهور می آید. تو همین غزل اگه نگاه کنین میگه که هنوز نیامده است. حالا بعد البته براتون سوال میشه بعد چرا بلند شدین اومدی؟ برای این که میخواه شیرابین، من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. خدا رحمتش کنه. میگه اصلا من حاج قاسمی بودم و نمیدونستم، عهد ازل من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، من اومدم یه مرتبه در انقلاب اسلامی آمد که حاج قاسم متولد بشه، انقلاب اسلامی نمید که شما نماز بخونی. دارو گفته بود من قبل از انقلاب نماز بخونم، بعد از انقلاب نماز بخونم. انقلاب اسلامی نمیده تو نماز بخونی. انقلاب اسلامی اومد هست که اون بنیادین بنیادها که همون عهد ازل واژه بسیار خوبیه، اون وجه ازلی درو متذکر بشه. اگه من میتونستم یه روزی این عرایزم مفصل بکنم، البته به شرطی که عشق، غیرت عشق ده زبانمون رو نبرد که باید ببرد تا به وقتش. اما میگه که آینه فرجام شما چطوری معنا میکنید؟ اینم از عهد ازل حاصل فرجام. فرجام یعنی آخر دیگه. میگه اصلا بنا بود این بشه. بنا بود چی بشه؟ بنا بود که در دل انقلاب، ببخشید، در دل اسلام یه حاج آقا روح اللهی بیاد که خبرش رو داده بودن. بعد در دل حاج آقا روح الله بگو خرازی ها بیاد، حاج قاسم ها بیاد. من اینو زیاد تکرار کردم، هنوزم به شما بگم. پنجشنبه بود من با شبکه افق صحبت میکردم، بعد ساعت یک خورده جمعه حاج قاسم ها شهید کردن. من پنجشنبه که صحبت میکردم گفتم ما حججی ها در پیش داریم، حاج قاسم که هنوز شهید شد. بعد جلسه این به اصلاح کارشناس ها بودن کو؟ اگه هیچی نمیتونستم بگم، هیچی نمیتونستم بگم. ولی قبلنش البته گفته بودم تو پیاده روی صبح ها، گفتم که کسانی رجعت میکنند که امثال باکری و اون باکری و احمد آقا کاظمی اینا به گرد پاشون هم نمیرسد. و شما بچه ها اونجا خودشون هم گیج شدن، یعنی چه اینا این داره از کجایی حرفا رو میزنه. با شما شاید بتونم یه نکته ای عرض کنم با بنیاد خودتون تجربه کن ببینه هست یا نه، که اگر بناس شما از این طریق ها به یه جایی برید، اونجا کجاست؟ مثلا از طریق تشیع، از طریق امیرالمومنین. شما میگه محب امیرالمومنین نیستین، بناس کجا برید؟ اونجا جاییست که از مسجد شروع میشه، اما به تعبیر خود این چی؟ این که رفت حالا خودتون بیان زحمت بید. به صومعه باید خط بشه، تو این بمونی. داره بعد بیت بعدش هم وقت دلم نمیاد نخونم، اما رو این فکر کنید که شما میخواین در مسجد بمونی. من به شما بگم دورش گذشته است، تعجب نکنید. یعنی اگر در حد عباداتی که بهش برید جهنم نرید بمونید، حس میکنید که هیچ دست درست جهنم نمیرید، قول میدم نمیرید، بهش در میرید. ولی این چیزی نیست، این برای اون قیامت خوبه. در اینجا شما کم دارید، بیشتر از این میخواید. حالا میخواید اینا ببینید، این یخت سخته سوا ببینید چه کند. خیلی گوش بدید، دو کار دارید میکنید. یا اینکه که اونه بسمونه، ما همین مسجده بسمونه است، اما میگه که پرگاره که به چرخونید، هرچی به چرخه چی میزنه؟ دایره میزنه. خب آیا من اگر که همین مسیر را ادامدم، بالاخره اون چه برام تقدیر شده سن میتونم ازش درم؟ چه کند کس پی دوران نرود، چون پرگار هر که در دایره گردشه ایام افته. خیلی شعر قویه. میگه آخه من یه جای قرار گرفتم، من حاج قاسم، و شمایی که بنیادتون حاج قاسمیست، بخواید و نخواید مال یه جای دیگه، به خودتون دروغ نگوید. چه کنن کس پی دوران نرود، چون پرگار. پرگار رو بینه دورانم بخونید، اما منظور یعنی این پرگاره فهمتونه تو مسیری که خاص خودش است بچرخه. مسیر شما کجاست؟ حاج قاسم نشون داد که بنیادتون بنیاد حاج قاسمیه. کجا بودید؟ اخه این چه بنیادی بود که حس میکردین مال هم هستید، مال خودتون هستید؟ حالا دیگه اینجاش دیگه خیلی در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. اینا میگن این جره میگن چاه زنخدانه دیگه، میگه که مثلا تو اگه بیای یه هم میفتی تو اینجا، میگه که نه میفتی تو اینجا، اما اینکه چیزی نیست، بدتر بیفتی تو چاه زنخ یا زنخدان، این که کمت نه، اصلا در دام میفتی دیگه، تمام وجودت حس حضور در کنار حاج قاسم و حضرت امام و رهبریست و اینی تو. با زبان حافظ دارم صحبت میکنم، حافظ حرف خاصی میزنه، به اصلاح اینا رو میگن جبر نیست، اینا درک تقدیر است. خم زلف دو یعنی این که من جمال تو رو دیدم، این زیباییات دیدم، بعد اومدم پایین تو این چاه زنخدان، یعنی دیگه اومدم پایین گیر افتادم. میگه که نه، بالاتر از این، در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد. گفتیم خب دیگه تموم شد، در دام افتاد. این دام چیه؟ دام که بلند شده اومده اینجا بیکار بودیم رد کنادو، این دامیست که خدا براتون پهن کرده، دام عبودیت متعالی. شاید خود حافظ اینجا کمکتون بکنه، اینجا خیلی دلم میخواد روش بمونه. آن شده ای خواجه که در صامعه بازم بیدی. اول که این نبود، گفتیم انقلاب سا پیروز میشیم و بعدم شاه را بیرون میکنیم و دیگه تموم میشه، دیگه گل و بلبل میشه. عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. گفتیم دیگه همین دینداری و همینم خوبه. کی باورش میمد که از مسجد به صومعه، این که حالا بیای 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 بیای، آن شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی. مگه شما در صومعه نبودی؟ ما از قال و بلا تشویش دارم، گناه از برگ گندم بیشتی رو برگ بارون. یعنی میگه شما در خانقه حضرت رب العالمین ندیدیدش؟ گفت که الستو به رب بکن. گفتید بلا شهید نادرم میبینم، حالی بود در یه جایی بودی تو بودی یا او، در یه یگانگی و تنهایی و عشق و شهود، شهود شهید نا. میگه دوباره من کارم به اینجا کشیده است. یکی از تفسیرها اینه، خوبم هست. آن شده ای خواجه که در صومعه بازم بی، برگشتم اومدم در تنهایی بین خودم و خدا. این تنهایی همین است که حالا شما دارید، شما اینده حاج خواسته دیگه، این که حالا نمی چی کار کنم، نمی چی میگم پولام حالا کم میشه ده، نمی آبرو ما اینا چی. کار ما با رخ ساقی و لبه جام افتاد. این مسیری که شما شروع کردید با انقلاب اسلامی، کارتون با رخ ساقی و لبه جام، رخ با رخ ساقی یعنی جلوه حضرت حق که می نوشاند محبت خودش را به شما، لبه جام افتاد یعنی اونسه. یه وقت از طرف حضرت حق میاد، یه وقت شما میرید به طرف حق، اون دوم میشه لب جام افتاد. میگه مسیری که شما بنیادها دون را و بنیانهای حاج قاسمی دون را طی کنین، کارتون به اینجا میرسه که دیگه شما اید و بنیانتون. من باز جمله ما میخونم برای که کمک شده باشد به شما. حاج قاسم رویداد بنیادین تاریخ آینده است. یعنی شما انسان آینده را دو جور انسان میدونید. یه انسان روزمره که بیچاره میکنه خودش. دوباره دقت کنید. ببینید وقتی یه کاری رخ داده بزرگ بیاد، یا باید تصمیم بزرگ بگیری یا هر تصمیمی بگیری تصمیم کوچیکه. یا امروز باید در افق حضور حاج قاسمی حاضر شد، یا هر جا حاضر بشین پوچی و ازمهلال و روزمرگی و از ناس دیگه. انسان آینده انسانیست که یا باید بنیادهای اصیل خودش را بشناسد، که من الحمدلله میبینم این را، یعنی این که عرض میکنم دیگه با جوانا حرفای عادی روزمره نزنیم، برای که اینا با بنیادها میخوان دیگه زندگی کنن. بنیادشونم چی بود؟ نمیدونم چی بود، اما حاج قاسمی بود، حاج قاسمی بود. وقت حالا این سطر آخر جمله اینه که نکته های نگفته حاج قاسم را روش فکر کنی. ببینید همیشه اینطور هم انسان های بزرگ اگه دقت کنید یه چیزا را نمیتونن بگن اما هستند. آدم های هوشیار میفهمن که اینا میخوان چی بگن، کجا را نشانه گرفتن، چه نوع حضوری را دنبال میکنن. خیلی عجیبه این صفای وسعت داشته حاج قاسم را ازش چی میفهمین؟ دلواپسم هر کلمه‌ای که بگم مطلب را تقلیلش میدم. فقط حساس باشید. ببینید شما که تا اینجا با من اومدید که گویا یه چیزهاییست که فقط باید در نسبت خودمونا با حاج قاسم پیدا کنیم. وقت همیشه هم که میبینیم این عشق و اون تأمل اینا برای اینه که اون حسی که میشناسید رو بیشتر لمس کنید. میشناسید مگه نداریم که حب الحسین مکنونتون فی قلوب المؤمنین، مثلا به شکلهای مختلف مردم چون امام حسین رو میشناسن بعد که مطرح میشه عشق میریزن. این عشق عشق شناختن است، ولی بیشتر حس کردن و نزدیک شدن را طلب کردن. حالا به حمدالله این زیارتی که میرید زیارتی است که یه جایی هستید که این جا هیچ تعریفی ندارید، ولی میشه که تأمل کنید. اصطلاحش میگن که با سکوت زیادی همراه هست، ولی حرکات نشون میده که یه چیزی هست. شما نمیتونید از این به بعد اون چیزایی که میابید رو شرح بدید، اما میتونید پیش خودتون در اونس با بنیادینی که با حاج قاسم تونستید کشف کنید زندگی کنید. وقت این سوال عرض آخرم باشه، وقت آینده را یه آینده خاص میبینید. میانه ما مشکلمون کجاست؟ ما مشکلمون سیاسیون ما بدترین آینده را جلو خودشون بیچارا میبینن، که منی عملا متاسفانه تو این بعضی این قسمته که نوشته شده از آقای ظریفی آخرین نوشتهش خونه لوه دارد میزنه دیگه. لو التماس میکنه به آمریکایی که شما یه خود کتابی هست مدنه، نمیخوام به خود پایینا بذارم، من همینم کوچکتری لغزشی داشته باشم بنیادم از حاج قاسم منقطع میشه. ولی نه من خائنشون میدونم اینا رو، نه مزدورشون، ولی کمیم ما. آخه ما اینجا کمیم، تو چرا ما رو اینقدر کم کردی؟ نه نیاز نیست، حالا بگذاریم. خب سیاسیون ما نمیتونن اون آیندهی که حاج قاسم میدید ببینن، اون خیلی آینده است. کی میتونه ببینه؟ من میتونم بگم که در افق تاریخ انقلاب اسلامی ذیل فهم بگم یا حس بگم، حس حضور رهبری یه آینده ایست، اصلا از این آینده نیست. آینده ای که سیاسیون میخوانده اقتصادیون میان کار خودشون رو بکنند، اونا به کار خودشون، اما یه آینده ایست رفقا، اگه بخوام به این زبان بگم، آینده انسان آخر الزمانی که در شرق عالم باشد در غرب عالم است. الان شما الان کجایید؟ یعنی با حاج قاسم کجایید؟ من نظرم است با حاج قاسم در همه جهان هستید. ببین امتحان کن با حاج قاسم در دیروزید یا در فردا. اصلا فردا و دیروز نمیمونه، بودنید. حالا با این بودن شما یه چیز عجیبی میتونید باشید. حداقل تعریفی که با این زیارت انشاءالله نصیبتون میشه تعریفیست که گفتنی نیست. خیلی دارم حرفامو تکرار میکنم، بیشتر تلاشم اینه که حالا که این اومدین زیارت حاج قاسم، دو تا نکته. اولا حوالت حضور اربعینی دونه روش فکر کنید. دوباره تأکید میکنم این انکار اربعین نیست. ثانیا حوالت حضوری که بناس امروز آینده داشته باشید و خدا به شما حوالتی داده است که در افق نگاه حاج قاسمیدون در همه جهانید برای همیشه هستی. خدا انشاءالله به نور این شهدا این درکا به ما بده. اون تذکری هم که برای حاج یونس بود، حاج یونس رو من یه کلمه بیشتر نمیتونم براش بگم. قدرت تصرفش الحمدلله خیلی عجیب است. یعنی شما ازش، حضرت امام یه جمله‌ای دارن خوبه، میگن که حوائج جزئی دون را از امام زاده ها بخواید. حاج یونس نسبت به حاج قاسم همینطوره. یعنی شما میتونید با حاج یونس مسائلی را حل کنید، فهمی، همین فهم حضور انقلابی را از حاج یونس بگیرید، در حاج قاسم حاضر کنده ادامه بدید. اون کتابم که اون رمان عزیزی که اون آقا نوشته بود رمانه، اما بی تصرف حاج قاسم نیست، ببخشید حاج یونس نیست. وقت بعضی ها متوجه نیستن که گاهی حرف ها حرفاییست که ما منتقل میشیم. رمان که راست عیناً واقع نشده از که مثلا اون کبوتر خود حاج یونس باشه دیگه، نه. این داره نویسنده میگه که یه همچی حضوری را من الهاماً تونستم که بیان کنم. بهتر از این نمیتونم بگم. هرچه که هست براتون ابهاماتی ممکنه باشه که خب چرا ما رفتیم سر حاج یونس؟ حالا اون تیکاش که چرا حاج قاسم میگه که این جانشین من باشه، و بعد چرا وقتی این کتاب همین رمان رو به اصطلاح اسمش رو بگنیم چی بود اسم؟
زهور.
آره زهور. این نویسنده میگه اینو دارم به حاج قاسم گفت که حاج یونس بیش از این هم هست. ببینید آقا کی داره میگه بیش از این هست؟ که ما دفاع میکنیم، دفاع از حادثه ها نمیکنیم، دفاع از یه نوع حضور میکنیم برای حاج یونس. و هنوزم فکر کردم الان یه روزی با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم، عرایضی داشتم نسبت به این. میشه مدتی با حاج یونس رابطه برقرار کرد و اون نحوه تصرفاتی که میخوان داشتش. من حتی خودم نظرمه که این تصرفی که ایشون منجر کرد که ما کارمون به این مسجد این حسینیه بکشه، من خودم نظرم بود که فضای صحبتم در زیر بقعه ایشون بیشتر شک میگیره، ولی گویا حوالت ایشون چیز دیگه بود. انگارم همین مبارک و میمون بود. خداوند انشاءالله انس ما را با شهدا و درک اون بنیانهایی که اونها به ما متذکر میشند رو برای ما مقدر و مقرر بفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله.